جلسه 169 14 دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که آخرین بخشی که در باب فقه المسجد به معنی مطلق مسجد، نه مساجد خاصه، که اصلا وارد اون بحثا ما نشد، آخرین بخش مربوط به تولیت مسجد است، تعیین متولی برای مسجد و همچنین تعیین ناظر برای مسجد. اولین مسئله، حالا قبل از اولین مسئله، این نکته از نظر تاریخی و از نظر خارج و عمل مسلم بوده و هست که نام وقف، چه وقف خاص و چه وقف عام، اون هم چه در عنوان کلی و چه بر جهات عامه، این هم چه جهت مسجدیت و چه جهات دیگر، همراه بوده با تعیین متولی از سوی واقف. این کار انجام می گرفته، معمولاً متولی برای وقف تعیین می شد، در نظر گرفته می شد. حالا البته می گیم چنانچه تعیین نکرده بود تکلیف چیه، اینا بحث می شه، ولی اصل قضیه که در طول تاریخ نام وقف یا در کنار وقف تولیتش هم مطرح بوده، این مسلمون جای بحثی نیست. و اینکه واقف میتونه متولی تعیین کنه، این مسلمه، هم سیره مستمره از اهل شهر و غیر اهل شهر، وقف که اختصاص به مسلمین نداره. دلیل بر جواز تولیت مخصوصا بین متشرعه و هم قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، که خیلی دایرش وسیع، سلطنت تامه مطلقه، حق هر نوع تصرفی به جز حالا تصرفات حرام و نامشروع در مال خودش دار، من جمله همین که حق داره وقف کنه و برای وقفش هم حق داره متولی تعیین کنه. اینا هم از شؤون و دایره سلطنت او و اختیارات او نسبت به مالش هست. گذشته از اینها، خب در خصوص وقف این قاعده الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، اینم دایرش بسیار وسیع هست و طبق اون چه که واقف تعیین کرده، حالا گاهی در نیتشه و ما میدانیم قصدش اینه، گاهی به زبان آورده که این دیگه مسلمه، وقف تابع نظر اوست. از جمله همین که برای وقفش متولی تعیین کنه، اختیارش برای او هست. از همه اینا که حالا این قاعده در باب دوم از ابواب وقف آمده مکررم داشتیم قبلا، از همه اینا که بگذریم، روایات موقوفات ائمه علیهم السلام در باب دهم از ابواب وقوف و صدقات، اونجا دست کم سه روایت صحیحه داشتیم به مناسبت قبلا خوندیم، هر شود که حدیث اول اون باب، حدیث سوم، حدیث چهارم که موقوفات ائمه را بیان می کرد، یکی مربوط به وقفنامه حضرت صدیقه طاهره بود سلام الله علیها، یکی مربوط به وقفنامه امیر مؤمنان علیه السلام بود سلام علیکم، یکی هم مربوط به وقفنامه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود که در متن این وقفنامه ها تصریح شده بود، حضرت فرموده بودن که امر وقف الی ابنی علیین، علی و احمد که ظاهرن همین حضرت احمد ابن موسای شیراز باشه، بعد اونها مثلا از دنیا رفتن الاکی خود حضرت یا امیر مؤمنان فرمود که امر وقف الالحسن بعده الالحسین بعده الاکی مشخص کرد. خلاصه اصل این که از شؤون اختیارات واقف تعیین متولی هست و به همین دلیل هایی که گفتیم تعیین ناظر اونم از شؤون اختیاراتش. حالا فرق متولی با ناظر در بعض تعبیرات که یکی شمرده شدن اصلا فرقی ندارن، چه بگیم متولی وقت چه بگیم ناظر وقت، هر دو یکی هم. احیانا قیم امر وقف، ولی حالا در بعضی تعبیرات تفکیک شده، درستش هم همینه. خواهیم دید که برای تولیت یه بحث داریم، برای نظارت یه بحث دیگه داریم، دو تا موضوع هن و فرقشون اینه. متولی کسیست که مستقیماً در امر وقف دخالت میکنه، شؤون وقف را مثلا نسبت به مسجد، تعمیر مسجد، دخل و خرج مسجد، توسعه مسجد، هر اون چی که از شؤون هست، این کار متولیه. ولی ناظر کسیست که نه، اون مباشرن کاری انجام نمیده، دخالتی نداره، فقط نظارت دارد که این کار درست انجام بشه. حالا ناظر خاص که خود واقف تعیین کرده یا ناظر عام که حالا حاکم شرعی و اینها باشن، بحثش میاد مفصل. پس نظارت یک بحثه، ناظر اسمش با خودشه، نظارت میکنه که مبادا مثلا این از مسیر اصلی خارج بشه، طرف کوتاهی بکنه، افراد، تفرید، اختلاط. چه متولی هم که کارش معلومه، مثلا مستقیما توی کار هست، مباشرتا امور وقف رو اداره میکنه. خب حالا بنابراین این مقدار مسلم است که همواره کنار وقف در طول تاریخ قضیه متولی وقف و ناظر وقف هم بوده، در نوع وقف ها بوده. حالا اگر نبود اونم میگیم که چی میشه، تکلیف چی میشه. دلایلش هم اینایی که گفتیم که هم سیره مستمره این رو دلالت داره، در موقوفات خارجیه نوعا اینجوری بوده، هم قاعده سلطنت رو گفتیم از شؤون اختیارات واقفه متولی تعیین کنه، هم قاعده الوقوف حسب ما یوقفها اهلها رو گفتیم که این همه دایرش وسیعه، هم این روایات باب دهم که وقفنامه های ائمه را. البته حالا مورد روایات وقف خاصه که حضرت بر اولادش مثلا وقف کرده، بعد متولی هم تعیین کرده، ولی خواهیم دید که ادله اختصاص به وقف خاص نداره. و به گمان من این روایات هم که در وقف خاصه، نه این که موضوعیت داره، موردشون این بوده، و الا تعیین متولی اختصاص به وقف خاص نداره. این اصل قضیه. این حالا خارج از بحث به آقایون در این بخش اینا رو همه رو مسلم گرفتن و اصلا تو این جهت معطل نشدن، رفتن سراغ جزئیات کم و کیف. چند تا مسئله رو حالا امروز به اختصار میگیم. اولین مسئله که هم در تحریر حضرت امام هست، هم در عروه مرحوم سید دارن، جلد ششم صفحه 339 عروه، تحریرم جلد دو صفحه 88. اون اینه، متن مسئله رو میخونیم، توضیح زیادی نداره. یجوز للواقف ان یجعل تولیت الوقف لنفسه. باز حالا اولین مسئله این است که واقف چه کسی رو میتونه متولی قرار بده، متولی امر وقف. خب در باب وقف یکی از شرایط اخراج و نفسه بود که خودش بر خودش وقف نکنه، اون مال وقف خاص. اما در باب وقف عام، وقف بر جهات عامه، اولین مسئله این است که واقف دستش بازه در تعیین متولی، میتوند در متن وقف نامه، چون بعدش دیگه نمیتونه، ولی تا وقف نشده در حین انعقادش میتونه خودش رو متولی قرار بده. جعلت این مکان را مسجدم و خودم هم متولی باشم، حالا به هر تعبیری، اشتر تو کذا، اجعل و نفسی کذا، دیگه ضمن عقد وقف یا صیغه وقف، حالا عقدم نگیم چون بحث است که از عقود است یا از غیر، ضمن صیغه وقف، حتی صیغه هم نگیم، انشاء وقف، چون معاطاتی هم میشه، ضمن انشاء وقف میتونه برای خودش تولیت قرار بده. دلیل همین عمومات، همین اطلاقات، الناس مسلطون، نمت شعونشه دیگه، قید ندارد که برای دیگری قرار بده، برای خودش. الوقوف حسب ما یوقف ها اهلها، به عمومش این رو میگه. پس واقف مسجد میتونه قرار بده تولیت رو برای خودش، که حالا بعد که قرار داد تا حاکم هم نمیتونه برش داره دخالت بکنه، متولی خاص داره دیگه. حالا اینا رو میگیم، بحث عزل رو میگیم، خودش میتونه خودش رو عزل بکنه، نمیتونه، اینا رو میگیم. فعلا پس دایره تولیت از این جهت توسعه داره، یجعل نفسه متولیاً برای امر وقف، چه وقف خاص چه وقف عام، از جمله مسجد، که حالا بعداً میرسیم که مسجد هم تولیت بردار هست، برای اون هم میشه متولی قرار داد. خب این یک، بس خودش رو میتونه، دلیلش هم همین هست گفتیم، همین حومات سلطنت و الوقوف هم سالز. حالا دیگه تا کی قرار بده، این هم باز تعیینش به دست خودشه. آقایون فرمودن دائما، یعنی مادام العمر، دیگه تا زنده هم خودم متولی باشم، طوری نیست، منعقد میشه، میشه متولی، کسی هم نمیتونه در کارش دخالت کنه. او الا مدتن، بگه حالا تا 10 سال خودم متولی باشم، بازم بحثی نیست، این اطلاقات دیگه، حالا تصریح شده به اون چی که اطلاقات. همچنین مستقلن و مشترکن مع غیره، بگه خودم به تنهایی متولی امور مسجد باشم، این وقت لحرچه هست، مسجد یا غیر مسجد، یا مشترکن با دیگری، مثلا حالا عالم محل هست، معتمد محل هست، یه فرد متدینی است که کارایی داره، اونم شریک قرار میده، با هم متولی باشیم، چون باز این با هم شدن احکامی برای خودش دارد که هیچ کدوم دیگه استقلالا نمیتونن دخالت بکنن، مگر اینکه باز مستقل که یکی از ما دو نفر مثلا، بحثش میاد اول قضیه. این یک، همچنین به برکت همین عمومات و اطلاقات و دیگه اینش که مسلم است، سیره هم غالبا این رو دلالت دارد، میتونه تولیت رو برای دیگران، برای شخص دیگر قرار بده، که معمولا همینطور بوده، خود واقف متولی امر وقف نمیشد، حالا به هر دلیل، مثلا نگران بود که متهمش کنن، بگن که مثلا خودش داره هر جوری دلش میخواد، نه کسی دیگر رو، به هر حال کاری به ایناش نداریم، میتونه برای دیگران تولیت قرار بده، نصب بکنه، این از شؤون اختیارات واقفه، باز به همین دلیل عموماتی که گفتیم، سیره هم معید همین معناست. حضور شما عرض کنم که باز کذاله، یعنی برای دیگری هم بگه تا 10 سال یا بگه تا زنده هست فرقی نمی کنه، مستقل یا مشترک دو نفر رو با هم متولی قرار بده، برای محکم کاری بعضی این کار رو. خب و همچنین میتونه اینجوری بگه، بگه فلانی متولی این مسجد باشه و بعد از او هم او حق داشته باشد در مسجد تولیت تعیین کنه، و حل مجرا هر متولی که مثلا مدتش حالا داره تمام میشه یا از دنیا میره، قبلش متولی دیگری رو تعیین کنه، اینم میتونه، چون الوقوف حسبه خیلی کمن کیفن زمانن مکانن، از نظر شرایط خیلی دایرش وسیعه، و خب منعی هم نداره، نه منع قانونی داره نه منع شرعی داره، مقتضی موجوده، همین اطلاقات و عمومات مانع هم مفعول. حتی میتونه اینجوری قرار بده، بگه من واقعش مثلا خیلی نمیشناسم، آقای زید شما از طرف من مجازید، خودش خود اون زید متولی نباشه، شما مجازید برای مسجدی که ساختم متولی تعیین کنی، اختیار اصل قضیه رو به او بده، نه این که خود او متولی باشه، نه میبیند که این آقا مثلا خودش فرض فرمایید که عالم محل هست، روحانی محل هست، پیر مرده، و نمیتونه متولی مسجد باشه، مسجد خودش اندازه یک اداره کار داره، اگه واقعا بخواد آدم به مسجد برسه. حالا که با مسجد یه جورای بازی میشه، رسیدگی به امره مسجد، ولی حالا چون عالم هست، افراد رو میشناسه، دیانتشون رو واقف، هم یک تاجری هست یا آدم مثلا متمکنی، خودش اصلا تو ایران نیست، مثلا تو دبی داره کار میکنه، پول فرستاده اصلا تو لار، تو گراش، تو کجا کجا، مثلا لامر چند تا مسجد ساختن، بعدم به امام جمعه اختیار داده که شما امر تولیت رو شما تعیین بکنید، هر کی را متولی قرار میدید من قبول دارم، تمام شد رفت. بعدم که اختیارات رو به او داد و وقف تمام شد، دیگه حسابش جدا میشه، دینا رو بعدن میکنه. پس این یک مسئله، فقط خواستیم به اون چی که در عبارات آمده اشاره ای داشته باشیم. تنها کسی که نیازی هم نیست من متنم برای شما بخونم، تنها کسی که مخالفت کرده در قضیه، اونم نه نسبت به اصل تولیت یا تولیت برای دیگران، نسبت به تولیت برای خود واقف، جناب ابن ادریسه. ایشون در کتاب سرائر هر شود که جلد سوم صفحه 156، که حالا من عبارت ایشونم یادداشت کردم، شرایط صحت وقف رو که میگن دو سه سه چهار صفحه است، منها منها منها، یکیش این است که ولا ان یتولاه هو بنفسه، خود واقف خودش رو متولی قرار نده، گفته این اشکال داره، ولا ان یتولاه هو بنفسه، هر شبت که من این عبارت رو میخواستم ببینم، بعدم حالا میخواستم این فرمایش شما رو میرسم دنبالشم، دارد که اگر این کار رو کرد کان الوقف و باطلن، چراش خود ایشون که دلیل نیاورده، گفته علا ما هو صحیح عند اصحابنا، همین انگار مثلا یه جوری، چون ایشون خبر روایت رو که قبول نداره، مثلا انگار خواستن یه جوری مسئله رو اجماعیش بکنن، فرامی که نیست. عرض میکنم ایشون فرموده شایدم مثلا تو همون روال عادی مسئله که خارجان عملا خود واقف متولی نمیشه، ولی هیچ دلیلی نداریم که خودش متولی نشه، ما عرض کردیم، ایشون هم دلیلی نیاورده، گفته علاما و صحیح بین الاصحاب، که حالا تعجب میکنه آدم. اونور سید جناب سید در عروه میگن لا اشکال ولا خلاف بین اصحاب، اصلا نه اشکالی در دلیل و سند مسئله است و نه اختلافی در مسئله، یعنی بعضی هم سریعن اتای اجماع کرده مرحوم سبزواری، نه مسئله اجماعی است، ولی ایشون هم میگه که علامه ها و صحیح بین الاصحاب، به هیچ دلیلی هم بر این جهت نمیارن، و هر حال نظرشون به اجماع باشن ما قبول نداریم، نظرشون به اون باشد که خارجن مثلا اینجوری نیست، مرسوم نیست، خب نباشه، ما نظر شرعی میخواییم بحث بکنیم، کاری نداریم که عمل خارجی، بله خارجن غالبا دیگری متولی میشه، خود واقف نمیشه، این که بلاکی نیست بره ما، هم نظر زوابه
معنی کردمون نفی توریت مخواد بکنن،
نه نفی مطلق نمی کنه، برای خودش چی تولیت نداره؟ خود واقف نه، بحث این نیست نه ببینید بحث این نیست که میتونه تولیت تعیین بکنه یا نه، یتولاه و هو بنفسه، خودش رو نمیتونه متولی قرار بده و بدون قرار دادم خودش نمیتونه متولی امر مسجد باشه، باید دیگران متولی باشن، حالا حاکم مؤمنین هستن هر کس، این رو داره میزنه، تولی خودش رو، تولیت خودش رو، اما اصل تولیت رو که نمیزنه.
این هم رو از برایش میگه که من تولیت نمیده هر دو سالی من واقعا چون هر سالی شما برای شما که خودم تولیت
خب این یه اشکالیه به ایشون، ولی اطلاق کلامش این است که نه فرقی
نیست، چرا
اشکال نداره؟ خودش واقف هست. خب
شما از کلمه خودت
من تولیت میدید. خب حالا من سوالم این است، این آقایی که تولیت داد از واقف بودن در آمد؟
بعد دیگه تولیت
شده واقف نه، اون متولی کسی
خودش خود که نمیشه تولیت
از واقف
که میتونه بیش تولیت نگید
یتولاه و به نفسه، خودش نمیتونه متولی امر مسجد باشه. من
یه مسجد شما تولیت میدن، شما تولیت 20 مسجد که این که مسجد به خودم بدید.
خب این یه جوری عرشبت که حالا نظر ابن ادریس که من خیال میکنم جز این هست، چون که مطلقا واقف نمیتونه متولی، ولی یه جوری بخواد مثلا دور بزنه خود یا حالت دور زدن باشه،
خب خودش نمیتونه باشه یه بس دیگه خودش تولیت
نه تعبیر ببینید تعبیر نیست که یتولاه و حقه بنست متولی بشه، عملا خودش نمیتونه متولی. خب وقتی همینه، وقتی این ببینی وقتی شرع نمیتونه متولی باشه، پس جعلش هم اینو میخواستم. نه نه خیلی مهم این بر اساس قرار داده دیگه، اصطلاح هم که شرط ضمن حق، این یه جور شرطه برای خودش هم. وقتی خودش عملا نمیتونه متولی باشه، این شرطه و این میشه غیر مشروع. شرطم بکند من متولی باشم میشه شرط خلافه شرط. المؤمنون انت شروط ام الا ما خالفه کتاب
الله. اگر مثلا باشه که متولی یه نفر دیگر میتونه تولیت داره بده
یا نه؟ خلاف بعد از واقف میتونه 10 نفر رو به ترتیب متولی قرار بده.
مثلا
وصیت غیر از وقفا،
نه مثال میگم بعد گفت من نمیتونم پسر خود ایشون من میتونم
نه نمیتونه نه خیر، اون که خودش بیاد بگه من نمیتونم انجام بدم، اون باز بسته به اختیاراتیست که خود واقف بهش داده، گفته شخصا انجام بدی، شخصا گفته میتونی کمک بگیری یا به دیگری، نه نمیشه بعد مسائلش میاد، همه اینا مسائلش میاد نمیتونه. اگر تعیین کرده شخصا خودش متولی باشه قبول کرد، حالا بحثش میاد که میتونه قبول نکنه، بعد قبول کرد میتونه دوباره خودش رو کنار بکشه بگه من دیگه نیستم، همون اصل نفسه، اینا همش مسائلش میاد، ولی این که بیاد بگه که مثلا من نمیتونم فلانی نه حق نداره میشه میشه فاقد متولی. بله کی واقف من که نه قبول ندارم، عرض کردم فقط ابن ادریس میگه که، و الا بقیه آقایون ابن ادریس نه اجماع اون بره قضیه اون برش، بله ابن ادریس گفته نمیتونه خودش متولی باشه، پس شرط تولیت هم برای خودش نمیتونه بکنه برای خود. بعد چرا گفته این علامه و الاسح بین اصحاب ما، این هم یه جوه اینجوری بله، اجماعات ابن ادریس هم این هم یه بار دیگه عرض کردیم، اجماعات ابن ادریس و سید مرتضی و این بزرگواران یک سری اجماعات حدسی و اجتهادی بوده، یعنی به نظرشون یه قاعده ای مثلا درست بوده، قاعده رو همه قبول داشتن کبرای کلی، بعد اون قاعده بر این مورد به نظرشون منطبق می شده، این اجتهادیه تطبیقش، بعد هم گفتن خب قاعده رو که همه قبول دارن، یک کبرا بر این مصداقم که منطبق میشه به نظر من مثلا براش روشن بوده، دو برداشته ادعای یک قدم هم بر نداشته در مسیر تتبع آرا و اقوال. این اجماعات میشه اجماعات حدسی دیگه، به درد ما نمیخوره. خب این یه مسئله. بنابراین امر تولیت به دست واقف هست، اونم دستش بازه، خودش رو متولی وقف قرار بده یا شخص دیگر رو متولی وقف قرار بده و یا اصلا خودش متولی تعیین نکنه، بره سراغ امام روحانی محل، عرض کردن متمکن نیست مسجد داخل، بگه من نمیشنسم، شما هر کی رو مختارید از طرف من، هر کی رو خواستید برای تولیت مسجد من نصب کنید، و با نصب او دوباره اون شخص میشه متولی شرعی مسجد. این یه مسئله. چی؟ نه خیر، نه لازم نیست. نه خیر. حالا اگر تعیین کرد، دارم میگم میتونه این کار رو بکنه، واجب نیست. حالا اگر تعیین نکرد مسجد بدون متولی شد چی میشه؟ اینا رو میگیم امرش به دست کی میره؟
آداب و احکام مشخص، حالا اینکه متولی
معنیش باید مشخص بشه. مسجد باید اداره بشه دیگه، اداره شون مسجد کی اداره کنه؟ کی اداره کنه؟ واقف چی؟ نه نه خیلی همچین اینجوری نیست که هر کسی خواست اداره بکنه، مراتب داره. نه اون فرق میکنه. ببینید مسئله نظافت مسجد، مثلا شؤون مسجد، اداره امور مسجد، فرض کنید که تعمیر میخواد، بله کسی میتونه تبرعاً بیاد، عیبی نداره، ولی این اگر متولی شد دیگه وظایف تولیت، احکام تولیت بار میشه. مادامی که متولیست یجب علیه امور مسجد را اداره بکنه، حالا به اجرتین یا تبرعاً، جزئیات امر میاد. خلاصه ببینید ما کاری به این نداریم جالا حضرت تعیین کردن یا نکردن، بحث این حالا اون زمان چی جوری بوده، تعیین کردن نیازی بوده نبوده، حسن و صدر اسلام مسائلش متفاوت بود. بعد به مرور که آمد مثلا مسجد یه عنوانی پیدا کرد، شد یک بنا، شد دارای امکانات، قضیه فرق میکنه. ما داریم بر اساس اطلاقات میگیم شرعا میشه تعیین کرد، و اگر تعیین کرد اون میشه متولی. اطلاقات برای ما ملاکه، اما رسول اکرم تعیین نکرده. تعیین نکرده یعنی حرام بوده نکرده یا نبوده؟ بله ما نمیگیم واجبه، ولی میتونه. یه مسئله دیگه هم بگیم، حالا بعد دیگه بقیه رو بگذاریم که ما هم بریم به کارمون برسیم. اون مسئله اینه، حالا راجع به تولیت بود مسئله قبلی، این مسئله بعدی راجع به نظارت. نظارت واقف میتونه برای مسجد خودش متولی تعیین کنه، یک. برای اون متولی هم باید یک ناظر تعیین کنه. حالا اینا میتونه خودش رو باز ناظر قرار بده، دیگران را. بحث تعیین نظارت اصلش که مسلمه، همینایی که گفتیم، هم ارتباط که عمومات قاعده سلطنت به او این اجازه رو میده، اختیار تام دارد در اموال خودش بخواد تصرف کند، کمن کیفن، این هم یکی از شؤون هست. هم عمومات وقف این اجازه رو میده که ناظر تعیین بکنه. حالا جدای از این که در خارج هم در بعضی از اوقاف حقوقات تعیین ناظر بوده هست، اصلش رو باز بحث نداریم. کلام در نوع نظارته که هم در عربه آمده هم در تحریر. دو جور نظارت داریم، همینه ای که امروز سر زبانهات، نظارت استصوابی و استطلاعی. دو جور نظارت داریم، یه نظارت نظارت استطلاعی است، یعنی متولی هر کاری میکند به اطلاع ناظر برسانه، اعلام بکنه که امروز داریم این کار رو میکنیم، اون در جریان باشه که دیگه خاطرش جمع که داره کارا انجام میگیره. برای این جد این یه جور نظارته. نظارت استطلاعی خب دیگه دست ناظر بسته است، فقط حق داره نظارت کنه، حق داره بهش بگه متولی که ما امروز این کاری کردیم، اون کاری کردیم، صرف این جهت کردیم. تا زمانی که اونا منحرف نشدند، خلاف این انجام نمیدن، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، فقط حق داره که در جریان امور قرار بگیره تا اون آقای واقف و مثلا اینا خاطرشون جمع باشه چه کارا. این یه جور نظارته. در نظارت استدلاعی مسئله اینه که متولی مستقل در امر تولیتش، تصرفاتش، کاراش، شؤون مسجد، فقط از نظر شرعی بایستی به اطلاع ناظر. اما یه جور نظارت داریم، نظارت استصوابی است. استصواب رأی میخواد، تصویب، طلب ثواب. در نظارت استصوابی متولی هر کاری انجام میده باید به تصویب ناظر برسه، حالا ناظر یک هیئت، هیئت نظارت یا یک شخص، حتما باید او اجازه بده. اینجا عکس قضیه است، دست متولی بسته است، هر دخل و تصرفی که میخواد انجام بده باید ناظر تأیید بکنه، مهر امضای تأیید بزنه، همون میشه استصواب. رأی او، تصویب او، خلاصه از نظر او بگذره تأیید کنه، نه اینکه بعد مطلع باشد و تمام. اگه گفت نه، ثمره اینجا ظاهر میشه، گفت این تصرف رو نکنید، متولی حق نداره، اون تصرف رو بکنید، اینجا یه جورایی متولی دستش بسته است و ناظر میتونه تعیین ناظر بکنه، ناظرم اینجوری هر دو نوعش رو داره. حالا اگر ناظر تعیین کرد و ما نفهمیدیم که این شنو نظارتیه، استطلاعیه یا استصوابیه، اگه استطلاعی باشن متولی میگه انجام میدم بعد میرم اطلاع میدم تمام شد رفت، اما اگر استصوابی باشد نه خیر، اول باید بیان اجازه بگیره، اجازه نداد حق انجام نداره، فرق میکنه. حالا مرددیم که از کدوم نوعه، پس دنبالش آیا لازمه ناظر هر کاری میکنه بره محضر متولی، متولی هر کاری میکنه بره خدمت ناظر اجازه بگیره رأی او را، نظر او را، یا لازم با تردید داریم. اینجور موارد هم دیگه از نظر اصولی روشنه، علم اجمالی است به یکی از دو نوع نظارت، بین هم دو نوع متفاوت هم میشه دوران بین متباینه. این یه جورایی در باب علم اجمالی و دوران بین متباینین قانون روشنه، احتیاط، یجب الاحتیاط. علم اجمالی منجزه، حتما باید متولی احتیاط رو در دستور کار خودش قرار بده، یعنی بره با ناظر هماهنگ باشه و طبق نظر او انجام بده، و الا اعمالش و کارهاش مگر که بعدا ناظر تأیید کنه دیگه میشه فضولی و بسته به رأی و نظر اونش. این هم یه مسئله که ملاحظه میفرماید روشنه. عرض شود که یه مسئله دیگه هم بخونیم، این هم چون خیلی حرفی نداره، و اون مسئله اینه که حضور شما عرض کنم که کجاست این مسئله ما. بعد مسئله سوم که حالا امروز مطرح میکنیم در تحریر به عنوان مسئله 79 در باب وقت، اینه که تمام این کارایی که از تولیت، از نظارت، تعیین قیم، هرچی ما، تمام این اختیاراتی که واقف دارد در همون حین انعقاد وقفه، انشاء وقف، هنوز ارتباطش با این مال قطع نشده، لذا میتونه در ضمن وقفنامه صد تا قیدم بیاره طبق شرطش، چی متولی باشه چی نباشه، همه اینا. تمام این اختیارات مادامیست که هنوز وقف منعقد نشده. بعد که منعقد شد، وقف مسجدن و تمام شد، دیگه نمیتونه بعد از این ولو یک آن بعدش بگه زید متولی مسجد من باشه، هیچ ربطی به اون نداره. بکر ناظر باشد، هیچ ربطی به اون نداره، چون که ربطی به دیگران هم نداره. حالا چی میشه بعدا میگه. این میشه از مواردی که وقفه و متولی هم تعیین نکرد، تعیین بعدی به درد نمیخوره. چرا؟ چراش روشن، چون بعد از وقف این مال، حالا هر جوری حساب بکنیم، بگیم که سار ملکن لله تبارک و تعالی علال مبنا دیگه، بگیم که سار ملکن مثلا برای موقوفون علیهم، بگیم مثلا فک ملکن، بیشتر در مسجد اینو گفتن، مالون بلا مالک، هر جوری که حساب بکنیم شخص واقف هم بعد از وقت میشه که احد من الناس، اجنبی دیگه، این وقف شد دیگه، از اختیار او در هیچ حق دخل و تصرفی در این کار نمیتونن، لذا تعیین بعدی فایده ای نداره، چون دیگه اختیاراتش تمام شد. الناس مسلطون علی اموا، این دیگه مال او نیست. الوقوف حسب ما یوقفا، هر جوری که وقف کرد تمام، بعد از این که وقف منعقد شد دیگه الوقوف اونا رو نمیگیره که بعد از وقف هم حق داره چنین وجه. فلذا این مسئله هم روشن است. انما یکون و متنشم اینه، انما یکون و للواقف جعل و تولیه لنفسه او لغیره، حافظا نظارت که گفتیم، همه اینها یکون و حین ایقاع الوقف انشاء و فی ضمن عقده، حالا برای که از عقود باشه. اما بعد تمامیتی فهو اجنبی عن الوقف، این واقف با دیگرانش، فلیس له جعل تولیه ولا عدل من جعله متولیه، کسی رم که متولی دیگه نمیتونه هیچ دخل. فقط یک صورت استثناء شده که میتونه، اونم وقتی است که دوباره در ضمن وقف نامه برای خودش شرط قرار بده و اشتر تو داریم دیگه. انواع شرط ضمنی داشتیم در وقف خاص، مثلا و اشتر تو که اگر احتیاج پیدا کردم برگرده به خودم، همچنین شرط حاجت، این همه قبول داشتم. اینجا هم شرط ضمنی و اشتر تو که مثلا اگر دیدم این متولی مثلا حالا خوشم نیومد یا هرچه، شرط دیگه، شرط ضمنی. اگر شرط کرد که حق عزل داشته باشد بعد از وقت، این حق پیدا میشه. چرا؟ المؤمنون عند شروطهم، قانون عرض شود که المؤمنون عند شروطهم، معناش هم نیست، این اختیارات اگه نگیم لازمه طبق شرطش عمل کند، اقلش این است که این حق برای او پیدا میشد به قانون المؤمنون عند شروطهم. لذا فرمودن که الا اذا اشترط فی ضمن عقده لنفسه ذلک و ان جعل تولیه لشخص و شرط انه متى اراد ای عزله عزله، طبق شرطش میتونه هر موقع خاص این متولی رو، تا مثلا احساس کرد یه خورده زیرابی داره میره، این زیرابیشو بده برش داره از تولیت یکی دیگر رو تعیین بکنه. از حال باز یکی دیگر رو تعیین بکنه هم نداره دا. این فقط حتی عزل داره، میتونه عزل بکنه دیگه، بعد از این تعیین تولیت بره بود. باز مگر اینکه شرط بکند و این دایره شرط اینجا رو هم بگیره، این ربط به خود عقد پیدا میکنه، خارج از عقد و بعد از عقد نیست. خلاصه این شد سه تا مسئله امروز که ما گفتیم. حالا دیگه اجازه بدید که همینجا مسئله رو ختم کنیم. بریم به کار خودمون برسیم. این کار خودمون نبود.
البته میتونیم که تناقض با وقت پیدا نکنم دیگه. مثلا میگیم من این صاحبان مثلا قرار وقت کنم، اما داریدم مثلا با وقت رو بیدر کنم در دوست بودش مثلا وقت در
نمیشون بعده. اگر یه شروطی منافی با اصل محدودیت باشه، میتونه محدود یه 10 ساله وقت کرده از این برداشته، اما اگر دائمی وقت کرده یه نمیتونه بگه این چنانچه شهرداری و شهرداری دیگر شده من نهارم شما منافی محدود منافی نمیشه.